السلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در امر ازدواج و هر کار دیگه‌ای که خصوصا مهم باشه، یعنی یک پیچ تو زندگی آدم ایجاد میکنه. بعضی کارا تو زندگی آدم پیچ ایجاد میکنه. مثلا شما انتخاب شغلتون یه پیچ تو زندگیه، یعنی فضاش، محیطش، کارش، همکاراش تأثیر جدی حیاتی تو زندگی دارن. درسته؟ همینطور ازدواج، همینطور رشته تحصیلی، جا به جا شدن از یک جا به یک جای دیگه، تغییر محل زندگی، محل نه یک خونه رو تغییر دادن ها، سال کنید موقعیت زندگیتون رو تغییر دید. تو اینجور موارد تأثیراتش خیلی جدی و زیاده، حتما چیز کنید، حتما مشورت کنید. این برای باره نمیدم چند دومه دارم میگم ها، مشورت چیه؟ واجب. به پیغمبر خداوند فرمود که مشورت کن. تازه با کی؟ با آدم های عوضی میگه مشورت. آشو گفتم یه بار؟ گفتی با کیا میگه مشورت کن؟ با فراری های از جنگ. خیلی عجیبه ها. آیش اینه: فبه ما رحمت من الله لن تلهم. تو جنگ احد میدونین دیگه، هم فرار کردن دیگه، اکثرا فرار کردن. اونم چه فراری، فرار افتضاح. یعنی گاهی وقتا یک کسی مثلا آیا وقتی یه درس پاتولوژی داشتیم اون وقت دانشگاه، بعد یه عده افتادن این درس، بعد دانشگاه مجبورشون کرد که دوباره اینا کلاس بیان. معمولا کلاس دیگه نمیذاشتن، اصلا درس با واحد زیاد، 7-8 نفر بودن که مجبور شدن که یک کلاس بذاشتن براشون. بعد گاهی وقتا کلاس با 2-3 نفر در خب قایب می شدن دیگه، حوصله نداشتن بیان دور کلاس. بعد یه بار یکی از بچه ها که افتاده بود تو همون کلاس بود، گفتش که 45 دقیقه من تو کلاس بودم، خوابم هم می آمد، دیشب تو خوابگاه نخوابیده بودم، بعد منم تنها بودم دیگه، استاد به چشم من فقط نگاه میکرد. آقا هی مثلا خمیازه میخواست بگیشن دستم اینجا میگرفتم. بعد میگو بعد 45 دقیقه که دیگه از بچه آمد گفتم پست و تحویل بگی ندارم. حالا یه وقت اینجوری مثلا یه نفره داره چش تو چشم میگه آقا ببخشید من برم بیرون دیگه چیکارش میکنم. اینجوری فرار کردن ها، نه که تو کلاس پر باشه مثلا یواشکی از اون جای جمعیت فرار کنن. نوع فرارشون اصلا خدا تبیین میکنه، اصلا خجالت میکشه. مثلا از توس ادون ولا کوه احد بود دیگه، کنار جنگ تو معرکه احد بود. از توس ادون، توس ادون یعنی چی؟ بالا میرفتین، صعود میکردین از کوه. ولا تلوون علا احدن، اصلا سرتون هم بند نمیگشتین به کسی نگاه نمیکرد. و رسول یدعو کن فی اخرا کن، پیغمبر داشت صداتون میزن. اینجوری فرار کردن، نه که بگیم خب پیغمبر هم واسه شنید بس جیم کنیم بریم. خب بعد فرار از جنگ هم جز کدام گناه هاست؟ اگه گفتیم گناه های کبیره، گناه های کبیره. اونم فرار از جنگی که پیغمبر به کشتن بدن ها، جنگ عادی هم نیست، جنگی که اونا میرن پیغمبر تو صحنه میمونه تنها، خیلی جنگ ناراحت کننده ای بود. بعد قرآن در پایان این جنبندی این آیات می‌فرماید که فبه ما رحمت من الله لن تلهم، به واسطه رحمتی که خداوند شامل حال تو کرده و تو شدی مظهر رحمت مطلق خدا خیلی با اینا نرمی، لنتر از لین و لینت اینا میاد، لین به نرم دیگه، لنتر همون خیلی بهشون نرمی، با همین آدم مصیبت زده. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر فز با تازا این آدم خشن خشک و سخت دل بودی، غلیظ القلب بودی، لنفذوا من حولک، لنفذوا یعنی تفرق میکردن، پراکنده میشد، اصلا وای نمیستادن. خب حالا که اینجوریه، فعف عنهم، یه خطای مرتکب شدن، شما چیکار کن؟ بگذر و استغفر لهم، از منم بخواه که ازشون چیکار کنم؟ بگذر. چقدر جالبه، اول نمیفهمد فاستغفر لهم وعفو عنهم، استغفار کن تا هم ببخش، میگه پیش شرط این که خدا ببخشد کیه؟ چیه؟ گذشت پیغمبر، پیغمبر باید اول عفو کنه. یعنی یکی از آداب استغفار اینه که قبل از اینکه آدم میخواد توبه کنه، اول بره خدمت پیغمبر، از ادب و سلام کن، یا رسول الله من رو ببخش و از برای من طلب استغفار کن، فعفو عنهم، اول تو بعد من. این چه جالبه؟ فعفوانهم و استغفر لهم، حالا این گناه بزرگ رو مرتکب شدن، بچه و شاورهم فی الامر، با کیا مشورت کن؟ با همین که بره بچه استغفار میکنه، گذشتی از گناهشون. میدونی چه نکته رو تذکر میده این مسئله؟ گفتی چه نکته رو تذکر میده؟ ماها معمولا چجوری هستیم با یکی که میخوایم مشورت کنیم؟ اگه یه خطای چیزی ازش ببینیم چی میگیم؟ میگیم بابا این سر درسته؟ حالت روحی روانی ما اینجوری دیگه، وقتی که از یک کسی یک نقطه ضعفی ببینیم میگیم نه اصلا با این مشورت کنم. این تذکر قرآن میده، میگه با اینکه فرد ممکن آدم ضعیفی باشه، حتی فاسقی باشه، ولی خیلی وقتا ممکنه ذهنش یه جرقه‌هایی بزنن، خیلی وقتا نفوس و اذهان چیزای جرقه‌های خداوند میزنه و مجاری برای درک یک سری حقایق میشن. بنابراین آدم نباید خودشو محروم کنه. البته این برای کیه؟ اگه گفتیم برای که برای پیامبری که قدرت تحلیل درست و غلط اونها رو دارد، برای من و شما که نمیتونیم مثلا تحلیل کنیم، اینجوری نیستش بگیم بریم خب با این معتاده سر کوچه راجع به ادامه تحصیل گفتم اینو مسکیلوار مشورت کنیم، بریم ادامه تحصیل کجا بدیم، با کی ازدواج کنیم، اونم بگه بیا ما همین رفیقم که تریاک میکشه خوبه. در فهمت این که با هر کسی باید مشورت بکنی، میتوانی، برای کسی هم که قدرت تحلیل اون موارد را داشته باشه. ادامهش هم میفهمد و شاور هم فلعم فعضا ازمتر، خودت باید تصمیم بگیری. برای ما که خودمون میخوایم تازه از اون مشورت در محیط به مشورت نیستیم، محاط به مشورت، مشاور محیط به ماست، باید حتما مشاور چی انتخاب کنیم؟ با صفات هم نفسانی برجسته، هم عقلانی برجسته. دقیقا فهمیدین؟ هر مشاوره نباید آدم انتخاب کنیم. مثلا آدم حسود، آدم بخیل، آدم دروغگو، اینا ویژگی ها مشاور آمده که ویژگی های هم نفسانیش هم ویژگی هاش حالا کار نداره. قرار این که باید مشورت کرد قدم به قدم توی امور مختلف زندگی، خصوصا در اموری که پیش در زندگی ایجاد میکنه، باید آدم مشورت کنه. تو اونجور موارد چی هم مثل نوع مجلس و نوع مثلا تو عقد چه کار بکنن و اینا، خیلی وقتا اختلافات شدیدی پدید میاره و رو چی؟ رو ندانم کاری، نمیدونه چجوری باید بده. مثلا تو عقد پسر روزی هفته 8 مرتبه میده، بعضی روزا 2 مرتبه میده، من میگم واه این چه کنهیه، ولمون نمیکنه. یا از اون من میخواد خیلی میخواد مثلا محبت کنه ها، یا از اون من ملاحظه زیاد میکنه، دو هفته یه بار نمیاد، بعد مثلا مشکلات پیش میاد. اینا موردیه، اینا نیاز به مشاوره موردی داره ها، که که تو عقد آدم چیکار کنه که چیزی ایجاد نکنه، آسیب ایجاد نکنه، خصوصا ابتدای زندگی آسیب‌هاش یه عمر باقی میمونه ها. این همون ابتدا از اولش اینجوری بود. پس اونا رو بعد ملاحظه بفرمایید. یه نکته دیگه هم که باز آخر اضافه میکنم، ببینین الان به خاطر کاهش بحث یعنی افزایش سن ازدواج و کاهش میزان ازدواج باید سهلگیری داشته باشیم. منتها سهلگیری جاش کجاست؟ تو کجا کدوم موارد گفتی؟ نه تو شاخصه ها، توی اصل زندگی. مثلا چی؟ مثلا یه فردی آدم پسندیده یه معقول منطقی جوان خوبی، دختر خوب پسر بود، بعد حالا یه بعضی از ویژگی های مثلا فرض کنیم شخصیتی داره که اونا اصل اساسی نیست، یا جنبه مالی، اینجور چیزا رو باید حتما سهم تفاوت خانوادگی از لحاظ مالی خصوصا اینا باید با اغماز بیشتری نگاه بشه باش. بذار من این دو تا داستان بگم. داستان اول داستان جوویبر. جوویبر شنیدین؟ گفتم داستانشو. جوویبر یک جوونی بود زشت، خیلی زشت ها، یعنی عجیب غریب زشت بود، بعد سیاه پوست، بعد بی کس و کار، بعدم فقیر. بعد یه بار آمد پیش پیغمبر، حضرت فرمودن که خب چرا ازدواج نمی کنید؟ بعد به آقای کی به من زن میده آخه؟ حضرت فرمودن کی زن میده؟ حالا من این ادبیات من دارم پردازش میدم. میری خونه مثلا فرض کنید آقای دکتر فلان فوق تخصص فلان، خونه هم تو بلوار سجاده، شما کجا زندگی میکنید؟ هیچ، جلوی حرم پلاس میدازی اونجا میخوابیشن. اهل جلو پلاس بودن دیگه. ببینید آخه اینا که از مدینه مکه آمدن مدینه دو گروه بودن. یک گروه کیا بودن؟ متأهلا، زن و بچه‌ای که نمیشه بریزی تو خیابون که. اینا پیغمبر دستور دادن کجا برن؟ تو خونه مهاجری. تا که تا وقت خونه براشون درست بشه دیگه. این یعنی اخوت. مجردا بیکس و کار بودن دیگه، انداختنشون جلوی مسجد. اصحاب صفه که میگن، صفه شنیدین دیگه؟ نه، صفه جلو کلاس، مجرد دیگه، کس کار که نداره، بنده زرد و خوابید خوابید جلوی مسجد پلاسی پنگ کردن، مجرد رفتن اونه. این از اصحاب صفه بود ظاهرم. بعد تستادنش در خونه همین آقای دکتر، دکتر نبود، رئیس قبیله بود. بعد دخترش هم یه دختر نمونه که از 10 سالی که خواست دختره، حالا اون زمان که حالا 9 سالگی عروس می‌شدن، مثل دختره که الان از 5 سالگی خواستگار ندارن، اونجوری بود. هم خوشگل بود، هم پولدار بود، هم متشخص بود، با کلاس بود، هم رئیس قبیله بود، همین اینا داشتی که گفت میده اونجا. میگه پیغمبر گفته که دخترتو به من بده، من میخوام باش زندگی کنم. گفت باش. خنددار هم اومدن خنددار تا پیغمبر از اون جامعه مصیبت زده چه جامعه ای ساختن. بعد رفت و این هم نشسته بود با رفیقاش و مثلا با متخصص هم نشسته بودن. آن دکتر رفت مثلا توی جایی که همه هم شکل هم بودن. بعد گفت من یه چیزی میخواستم بگم. گفت بفهمه. گفت راستش آمدن دختر تو خواسته کاری کنم. زخن طرف جا خورد، اینقدر زده سرش. گفت دختر منو خواسته کاری کنه؟ خود توی نگاه مثلا بکن بعد حرف بزن. گفت من خودم نمیدن که پیغمبر فهمدن. گفت پیغمبر گفتن؟ باور نکرد، آمد پیش پیغمبر. گفت یاسه شما گفتیم؟ گفت بله. گفت چشم. دختر شدم پیش زد فهمده؟ مثل اینکه مثلا شما الان دانشجو دکترا هستین، یه عمله بیاد خواستگاریتون، درست فهمیدین؟ تازه عمله هم نبود، بدبختر عمله بود. این داستان شماره یک. حالا من نمیگم شما با عمل ازدواج کنین، درست فهمیدین؟ ولی منظورم اینه که سهلگیری بشه. باز از این کلاس یه چیز در نیاد، بیان خانواده ها سرما بریزن خراب بشن بگن چیکار کردی. مطلب دوم، یه بار پیامبر اکرم تو مسجد نشسته بودن، یه جوانی آمد گفت یا رسول الله من میخوام زن بگیرم ولی امکانات ندارم. حضرت فرمودن پول داری بری یک انگشتر نقره بگیری؟ انگشتر نقره، یه حلقه نقره چنده قیمتش معمولی؟ 25,000 تومان مثلا، 30,000 تومان، درسته؟ گفت نه ندارم. فرمودن میتونی بری یکی از این انگشترهای مسی بگیری؟ این انگشتر مسی هستن حرم تا نصف تومن میفروشن. گفت آه اونه دارم بگیرم. گفتم برو بگیر بیا. رفت یه دونه از این حلقه های مسی 200 تومنی در حرم گرفت و آمد. بعد همونجا پیغمبر فرمودن این جوان مؤمنه، المؤمن هم کفر المؤمن، مؤمن همشن با مؤمنه دختر پسرش. بعد فهمیدن که چی هم داره، هدیه هم آورده با خودش. خب کی حاضر باشه ازدواج کنه؟ یکی گفتش یا رسول الله من. همونجا گفت خب بسم الله، از تولید به مصرف. بعد فهمیدین اصل این اینا نکاتیه که به ما درس میده ها. فقط تبدیل، یعنی اگر این فرد همت و غیرت دارد، یک عقل داره، دیگه چی داره؟ حیا و اخلاق داره، دیگه چی بود؟ ایمان داره، اون چهار تا شاخصه اصلی، دیگه چیزی نباید مانعیت باشه برای ازدواج. دقیق فرمودین؟ چون فرد به واسطه بعضی از امور فرعی چیزای اصلی و حیاتی تر رو از دست میده. اینو چند بار تذکر دادم دیگه، حالا با سوال کردنش کنم دوباره تذکر. اولا این که فقر، کی گفت مصاحبا کفره؟
گفتن بادلی که فقر به در ایمان میرهید، اینو
بادل فقر انیکونه کفرن، انسان را نزدیک به کفر میکنه، درست شد؟ این یک. دو دیگه چی اگه گفت این انسان را به کفر نزدیک میکنه؟ بلکه اصلا کافر میکنه. این که کاده، کاده یعنی نزدیک است. ولی یه جای دیگه میگه اصلا یه چیزی آدم رو کافر و طاغی میکنه. اگه گفتین چیه؟ استغنا. پول هم آدم رو طاغیانگر میکنه، نمیکنه؟ کلا ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. انسان احساس بی‌نیازی که میکنه چی میشه؟ اصلا طاغیان میکنن، نه که نزدیک از طاغیان بکنه. این دوتا روایت در حقیقت دوتا چیه؟ دوتا مرض انسانی رو داره میگه. وگرنه اطراف پیغمبر همین الان توضیح دادن، اصحاب صفه دیگه همشون فقیر بودن، کافر بودن اینا. فقر در زمینه فقر فرهنگی و عقلی انسان رو کافر میکنه، همونطور که غنا در زمینه فقر فرهنگی و عقلی و ایمانی انسان رو کافر میکنند هر دوتاش. یعنی کسی که ثبات عقلی و ایمانی نداشته باشه در تغییر شرایط، چه به سمت فقر چه به سمت غنا، چی میشه؟ ایمانش میرزه پایین. یکی تو داشتنها، اتفاقا اونجایی که ایمان بیشتر در معرض آسیبه کجا؟ تو داشتنهاست یا تو درداشتنها؟ تو داشتنهاست. این که جاهای مختلف اینو تذکر داده خدا. منتها تو سلیمان باش عالم رو بهت بدن، ایمانت اتفاقا بیشتر میشه. یا سلیمان باش عالم و ایوب باش عالم و عزت بگیرن، ایمانش چی میشه؟ بیشتر میشه. اون داره مرضها رو بیان میکنه، نه اینکه کلن فرق انسان رو کافر میکند. یعنی انسانی که پایه و بنیاد محکمی و ایمان مستحکمی نداره، تغییر شرایط کلن باعث تزلزلش میشه، متزلزل میشه. دقیقا فهمیدیم؟ این اولا. پس فرق علت برای کفر نیست. اکثر اولیاء خدا تو فقر بودن، اکثر اولیاء خدا از انبیاء و اولیاء. به همین خاطر که توصیه شد شما چیکار کنید؟ ارزیابی جهات اصلی شخصیتی که عقل و اخلاق و دینداری باشد، به اضافه چهارمیش چی بود؟ همت و غیرت فرد. کسی که همت و غیرت داشته باشه چیکار میکنه؟ بیکارم که باشه میره عملگی میکنه دیگه، همت که بلده که. و کسی که همت و غیرت نداشته باشه، یه میلیاردن دستش بدین همه رو نفله میکنه، برباد میکنه. تا قطعا میبینیم
عبارت حضرت رسول میفهمن خلق فقر و فخری، منظور این
فقر یه معنی داره که نه
فقر الالله دیگه.
پس این مطلب ازدواج تمام، ولی اینه باز تذکر دادم برای ایام عقد و نمیدونم مراسم و خواستگاری و اینجور موارد. البته خواستگاریش تذکر دادیم دیگه، ولی تو موارد دیگه حتما باید چیکار کنیم؟ مشورت کنیم. تو خواستگاری من تذکر دادم. ببینید وقتی که شما صداقت داشته باشید تو خواستگاری، صداقت داشتن به این معنی نیستش که بگیم بابا من معتاد به شیشه است ها. در فرمودین هرچی سر تو خانواده است فاش کنه آدم. صداقت یعنی چی؟ یعنی آنچه در این تصمیم به این فرد لازمه گفتن بگه. در فرمودین من الان برادرم معتاد باشه لازمه مثلا خواستگار بگم؟ لازم نیستش که، ربطی به زندگی ندارد. برای بعد رفتا صداقت را افراد برای با فاش کردن اسرار دیگران که خودش یک گناه بزرگه اشتباه میکنن، حتی بازگو کردن گناهانی که گذشته آدم انجام داده و توبه کرده و ترمیمش کرده گفتنش حرامه. صداقت که نیستش که، حماقت. البته روشنه؟ خب یه بارم مثال زدم دیگه، یه فردی بود که حتی ارتباط نامشروعی داشت و اینها، بعد مشکلاتی داشت که گفتش که من باید صداقت داشته باشم. این البته صحیح نیست. نباید از اون بر دروغ بگه، بگه من خیلی آدم پاکی بودم، هیچ مسئله‌ای تو زندگیم نداشتم. اما یعنی خودشو تذکیه علکی نباید بکنه، اما لازم هم نیست بیان کنه آدم خطاهای خودش رو در گذشته هرچی بوده، چه خطا کرده چه بلا سرش آمده. اینا لازم نیست، بیانش آسیب داره. بعد پس آدم صادقانه خودشو تو اون جلسه مصاحبه میگه، بعدم از سوالهایی که سوال کلیشه‌ای نباشه، سوالهایی که تو متن زندگی به درد میخوره. البته آدم باید اول خودشو معرفی کنه تو اون جلسه، من اینم، خواسته هام اینه، تمایلاتم اینه، بیشترین چیزی که برام مهمه ایناست. بعد سوالاتی که سوالایی که بیانگر یک تصمیم باشه مهمه. یعنی یه وقتی میگه شما چی دوست دارین؟ یه وقتی مثلا فرض کنید که میگیم که شما مثلا زندگی برات مهمه، چی میگه اون طرف؟ میگه نه زندگی برام مهم نیست، میخوام مثلا ازدواج کنم طلاق بگیریم. هیچ احمقی که نمیگه اینجوری. ولی برای این کشف این مسائل باید چیکار کنه آدم؟ گفتیم باید چیکار کنه؟ سوالاتی که نقطه تصمیم گیری رو نشون میده بکنه. ببینید مثال بزنم. مثلا ما اگر ازدواج کنیم بتونیم بریم توی زیرزمینی زندگی کنیم بعد یک 6 ماه، یا این کار رو بکنیم، یا مثلا 3 سال بریم کار کنیم تا بتونیم یه طبقه آنچنانی بگیریم، اینا نشان دهنده نوع تفکر فرده. جواب کلیشه‌ای هم نداره. یعنی شما از تحلیل پاسخهایی که نقاط تصمیم گیری فرده میتونید به نوع فکرش پی ببرید. و بعد از این مهمتر میدونید چیه؟ از این مهمتر، از سوالهایی که شما میپرسید مهمتر چیه؟ سوالهایی که اون میپرسه. همیشه سوالها نماد چیه؟ دغدغه‌های ذهنی. شما ببینم تا حالا یک بار پرسیده بودین که پایتخت اوگاندا کجاست؟ پرسیدین؟ چرا نپرسیدین؟ چون دغدغه‌تون. خیلی چیزا رو ما نمیدانیم، مجهولات ما بی نهایته. ولی از کدوم مجهولات اون سوال میپرسیم؟ اونایی که الان دانستنش برامون مهمه. یعنی سوالهایی که اون میپرسه مهمتر است از جوابهایی که به سوالهای شما میده. روشنه؟ مثلا شما به این نفر میگید که تو مسائل مادی خیلی برات مهمه، میگه نه اصلا مهم نیست. اینجوری میگه دیگه. نه مثلا ازش بپرسه شما آدم خسیسی هستی؟ نه من خیلی آدم دست و دلبازی هم. خب این سوالا اصلا ارزش نداره. ولی همین فردی که مثلا میگه که نه مال برام مهم نیست، یه دفعه میبینی میپرسه خب شما سر کارم میخوای بری یا نه؟ بله. حقوقت چقدر؟ سر کار میری؟ بعد میخوای پولشو چیکار کنی؟ درست همونیم؟ درست همونیم چجوری شد؟ سوالهایی که فرد میپرسه با تحلیل سوالهایی که میپرسه شما میتونید دغدغه‌های ذهنیش رو به دست بیارید. اینم از مطلب آخر و تمام. تو این مسئله من یه نظری دارم که برای شما هیچ ارزشی نداره. میدونین چرا؟ چون من مرجع تقلید شما که نیستم که. شما باید تو این مسئله حتما نظر مرجع خودتون رو بدانید. درست فهمیدین؟ که اگر ایشون مجاز میدونن و نبان نمیدونن، شما میتونین انجام بدین. گرچه اگر که آدم نیاز نداشته باشه نگرفتنش چیه؟ اولاست. اگر نیاز داره که میگیره دیگه، اگر مرجعش اجازه بده. ظاهرن میگن وام ازدواج حکم وام قرض الحسنه داره، چون چقدر درصد میگیرن؟ 2% یا چقدر درصد؟ میگن 4% کارمزد. حالا من اینا نمیدونم دیگه واقعا این کارمزده یا چیه. اینا را از حتما از هر کی میخواد ازدواج کنه، خیلی سوال خوب و به جای بود آفرین، حتما زندگیتون سعی کنید با دقت شروع کنید. این کاری که داریم میکنیم درسته یا غلطه؟ این از مطلب اول که تمام. مطلب دوم، دیروز روز آخر اعتکاف بود، من یه پیشنهادی به بچه هایی که معتکف بودن دادم که یک برنامه‌ای برای زندگی جدید خودتون بنویسیم. ببینید این به عنوان یک نمونه است ها، نه که قطعی باشه. مثلا اینو قبلا به این حاجی ها میدادم. مثلا 10 مورد اینجا به عنوان پیشنهاد مطرح شده. 1، اینکه 1، فهرست واجبات و حرام ها را آدم تهیه کنه و دوباره مرور کنه زندگی شد که آیا تلاش میکنه همه را مراعات کنه یا نه. 2، فهرستی از کل ارتباطاتی که داریم با دوست، همسایه، همکار، چی آدم باید تهیه کنه ببینه این ارتباط ها همش مطلوبه یا نه، کدومش نامطلوبه. هر کدومش نامطلوبه اصلاح کنه. مثلا ارتباط من با داییم مطلوبه؟ به اندازه کافی صله رحم میکنم، احترام میذارم به مادرم، با همسایم، با رفیقم. با رفته کنم یکم زیاده روی نمی کنم، باش بد صحبت نمی کنم. حقوق این ارتباط را رعایت می کنه آدم یا نه. 3، اونایی که کار و درآمد دارن، درآمد و کارشون رو باید آنالیز کنن، جزئیاتش رو بررسی کنن، ببینن کارشون درسته نیست، کمکاری می کنن کمکاری نمی کنن، همون کاری که باید انجام بدن میدن نمیدن. دیگه چی؟ فهرستی از ورودی خروجی های مالی تهیه کنه آدم. ورودیاش از کجاست؟ درسته؟ نادرسته؟ خروجیاش کجاست؟ یه جایی هستش که باید هزینه کنه و نمی کنه؟ و یک جایی هست که باید هزینه نکنه و داره می کنه؟ و یه جایی هستش که داره بیش از مقدار هزینه می کنه؟ یا کمتر از مقدار هزینه میکنه، اینا باید دقیق آدم بررسی کنه. یک قاعده کلی هم بگم خدمتتون. قاعده کلی اینه که در خرجها، یک سری خرجها عرف عمومیه، اینا میشه نیازهای عمومی. ببینید مثلا الان یخچال جز ضرورت ها هست یا نه؟ 60 سال پیش چی؟ نه. یعنی یا مثلا الان مثلا کسی لباس دست دوم بره بگیره ممکنه مثلا چی باشه؟ مناسب نباشه، ولی 30 سال پیش بود رایج و عادی هم بود. تا همین 20 سال پیش هم رایج و عادی بود، لباسای تاناکورا و اینا بودش. نمیدونم یادتون نمیاد، شما شاید یادتون نباشه، بالاخره بود. ولی الان اونطوری نیست. یک سری چیزا رو زمانه تعیین می‌کنه. منتها باز زمانه چه کار می‌کنه؟ زمانه آدم رو میندازه توی توجیه کردن. این عرف به اضافه چی؟ به اضافه نگاه به افرادی که پایین ترن از آدم. این یک دستورالعمل ها. مهارت مقایسه نزولی رو مگه نگفتیم اینجا؟ همینجا گفتیم دیگه. اون رو نگاه کنیم. اون این دوتا شاخص کنار هم به آدم یه چیزی رو نشون میدن که تکلیفش چیه. بعدش چیه؟ که از همه مهمتره، تا از همه اینا گرفتیم، یک فهرستی از عادتهای خودش آدم تغییر کنه. مثلا عادت دارم به پرحرفی، عادت دارم مثلا به چی؟ هر کسی به عادتهایی که داره ببینه که این عادتها درسته یا نه. اگر درست نیست شروع کنه به اینا رو تنظیم کردن. ممکنه حرام و واجب و اینا هم نباشه، ولی خیلی تعیین کننده است رو شخصیت آدم. عادت داره غذا رو هم میذاره تو دهنش قورت میده، این آدم بی صبر میشه، هم بی صبره هم با این عادت خودشو صبر خودشو کم میکنه. خدا رحمت کنه استاد ما یه بار فرمودن که غذاها رو اینقدر بجوین که تو دهنتون آب بشه. بعد یه بار یکی پرسید این دستورالعمل بهداشتیه دیگه، فهمیدن این کار صبر شما رو زیاد میکنه. گاهی وقتا یک چیزایی ریشه در یه جاهای دیگه داره، آدم تشخیص نمیده خودش ها، عادتهای خودش رو، عادت غذایی، عادت داره بریزده خوری مثلا، هرچی ظاهری غفی با دیگران، بعد آدم خودش رو بذاره سی زنبین ها دیگه. چی؟ نحوه برخوردها و صحبت کردناش با دیگران، معاشرتش، نحوه معاشرتش رو باید آنالیز کنه. ببینه که این مطلوبه یا نه. اینجوریه مثلا حضرت امیرم اینجوری معاشرت داشتن یا نه؟ چند تا شد تا الان؟ نقطه بعدی، حالات درونی، احساسهای درونی خودش رو آدم ارزیابی کنه، لیست باید ازش تهیه کنه. باید بینی این روحیه‌ای که داره، این حالتی که داره، این احساسی که داره، اگه با همین احساسها رو بشه خوشش میاد یا نه؟ مثلا حسد داره خوشش میاد تمه بفهمن حسوده؟ خود آدم حسود دوست داره بهش میگن ای حسود، دوست داره؟ دوست نداره که. حالا دوست داره با این حالت با خدا رو به رو بشه؟ این قدیه حالتش یک درصدش رو آدم به روشنی متوجه میشه، یه مقدار دیگهش هم میمونه که اونا با تکنیک های محاسبه معلوم میشه. دیگه چی؟ فهرستی از افکاری که زیاد به ذهنش میاد، خطوراتی که دائم میاد سر نماز بینه، چه فکرهایی زیاد میاد تو ذهنش تو روزمره. بله؟ بله؟ لازم نیست مکتوب کنیم، ولی مکتوب باید بکنه آدم برای که بتونه پیگیری کنه. اصلاح کردن نیاز بشی داره، فهم اشکالات داره، تا آدم ندونه چه اشکالاتی داره نمیتونم اصلاحاتی صورت بده. Thank you. تک تک اینا باید کار راه حل میانبر داره، ولی اون راه حل میانبر آدم رو بی‌نیاز از این کار نمی‌کنه. یعنی همون شریعتی که دستور به عشق و محبت خدا داده که راه میانبر همه این موارده، دستور به اصلاح موقعیت‌های اخلاقی هم کرده. حتی خش را میان باشه میگم، یعنی الان گفتن دیگه. بعد دیگه چیکار باید بکنه آدم؟ فهرستی از محاسن اخلاقی تهیه کنه. کمالات چیه؟ کلن نه محاسن خودش، کمالات اخلاقی چی هست؟ از کجا اینو تهیه کنه؟ گفتین از کجا؟ کتاب های اخلاق، مثلا معراج السعاده، مثل جامع السعادات، مثل کتاب های اخلاقی دیگه. یه مقدارش خودمون میدونیم دیگه، شجاعت، عفت، چی شاخص های اینا هم باید دادم بدونه. بعد ببینید چه مقدار از اینا داره و هر ماهی یا هر 40 روزی حداقل روی یکیش کار کنه. بعدش هم مشخص شده. گفتیم چی؟
رضایل اخلاق.
فهرستی از رضایل اخلاق. ببینید چقدر مبتلا هست و هر ماه رو یک دونش یا 40 روزی رو یک دونش کار. نه خیلی وقتا از آدم یک چیزی رو نداره و فقدانش هم براش مشخص نیست. شما الان مثلا فرض کنید که نظریه اعداد رو کیا آشنا هم دست بالا کنن؟ نظریه اعداد رو تو ریاضی. بقیه نه، جز یک نفر هیچ کس دیگه نمیدونه ها؟ حالا احساس نیاز داشتین که نظریه اعداد را بدانید؟ نه. چرا؟ گفتیم چون اصلا نمیدونید چی هست. دقیق فهمیدیم؟ اینطوریه. آدم چیزهایی رو که اطلاع نداره بهش شوق هم نداره. اون بعضی از فضائل که مخفیان آدم احساس این که کم و کسر داره نمی کنه، چون ازش آگاهی نداره. در فهمید این چه جوشو؟ بله حتما دیگه. از کسانی که دم دستتون هستن و آدم هایی هم که میتونین باشون کمک کنین، اون هم راه بیان با شما و اطمینان داشته باشن بعدا عیباتون رو نزنن تو سرتون و اینا، کمک میگیرن. و آخرین مورد، هر 40 روز یک ارزیابی 40 روز گذشته امتحان بگیرین از خودتون. و اما عرض کردم به این ما روایتمون پر است از این که مثلا با حسد چه کار کنیم. مثلا گفتن حسد داری سوره یوسف بخون. مثلا میگم اینا یعنی چی؟ یعنی علاوه بر مسیر کلی که یک راه هست برای درمان تمام رذایل که اون راه عشق و توجه به خداست، که اگر کسی این درش فعال بشه، در روایت هم داریم که عشق خداوند آتشی است که بر هیچ رذیله‌ای نمیگرده، این که کلن ریشه کنش میکنه، از بیخوبان میکنش. علاوه بر این، چون این یک چیز نیستش که یک شبه بیاد، ولی ما وظیفه داریم که بیماری هامون رو چکار کنیم؟ درمان بکنیم. مثلا من الان سل گرفتم، یک راه خوب شدن سلم چیه؟ خب حالا یکی از راه های درمانش اینه که سیستم ایمنی بدن خودم چی بشه؟ اینقدر قوی بشه که خودش دفعش کنه. ولی حالا من نمیتونم بگم که چون بنا سیستم ایمنی بدنم رو تقویت کنم تا قوی بشه، چکار میکنم؟ دارو نمیخورم. گاهی وقتا بعضی از رضایل اینی که آدم بد زمین میزنه، باید سریع درمانش، درمان فوری لازم داره. دقیقا بوده اون سر جای خودش. پس یک اصل کلی داریم که ما هر چقدر که خدا در درونمون بنشینه، تا تمام ظلمت‌های رذائل برطرف میشه یک جا با هم. این سرجه خودش روشن باید باشه. از طرفی بعضی از رذائل اصلا نمیذارن عشق خدا بیاد بشینه اصلا. مثلا گفتیم چی؟ خودبینی. آدم خودبین چجوری میخواد خود عشق خدا بنشونه تو دلش؟ اول باید بزن تو سر خودش شلاق بزنه، اینو یکم تعدیل بکنه، بعد اونا بشینه. یعنی بعضیا آخه ما دیدیم بعد تو بعضی از کسایی که یکم سلوک هم کرده بودن، ادعای سلوکی هم داشتن، از 100 تا افعی بدتر بودن، در حالی که خیلی از کارهای سلوکی رو هم انجام میدادن. اون خطر بزرگی داره که آدم از عیوب خودش غافل بشه. جمع بین این دوتا همینی که عرض کردم، آنچه مقدار که بنده میفهمم حالا درست و غلط. اگر وقتی که میگه من، مقصودش هم طرح خودش باشه، بد هست. ولی صرف گفتن کلمه من دلیل نیست، چون افراد اونطور نیستن. بذارید یه لحظه، اون مقدار افراد دقت ندارند که تمام گفتگوهاشون رو چیکار کنن، فکر کنن و گفتگو کنن. وقتی عادت شده، مثلا باباش زیاد من میگه، الان تک کلامای شما از کجا آمده؟ لهجهاتون از کجا آوردین؟ از محیط آوردین دیگه. این همه تو تک کلام هاست. دقت فرمودین؟ بنابراین اگر کسی گفتارش، تو گفتارش یک تأملی داره، یعنی میخواد معنای رو منتقل کنه و بعد تو با اون من همراهه، اون وقت میشه باشه. ولی شما نمیتونید این قضاوت کنید. حتما خوبه، بله. ببینید گفتار در حالت آدم اثر میذاره، زبان رو شخصیت آدم اثر میذاره. شما یک مدت به جای مثلا من بگین این من بسیار با عظمت، بعد به این حالتون چی میشه بعد یه مدت؟ در تمامه زبان ناخودآگاه رو شخصیت اثر میذاره و شخصیت هم اثر دو طرفه داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. جالبه میگه قول سدید بگین، سدید از سد میاد دیگه، قول بیخلل بگین، یعنی اعمالتون هم درست شد. این آیه رو تو تفاسیر مثلا تو نمونه نگاه کنید. این آیه امانت برای هفته آینده، امانت پیش شما. انا ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها، پس چیکار کردن؟ ابا کردن از اینکه امانت را حمل کنن. ابینا یعنی ابا کردن، سر باز زدن، از ابا میاد دیگه، درسته؟ ابینا از اینکه یحمل نها، که حملش کنن. و اشفاق نمین ها و اشفاق، اشفاق یعنی چی؟ تخوف پیدا کردن. البته با خوف فرق داره میگیم. حالا و اشفاق نمین، ترسیدن از حمله این امانت، از این امانت ترسیدن. و حمل هل انسان، کی حملش کرد؟ انسان. انهو کان ظلومن جهولا، اوز بسیار ستمگر و بسیار نادان است. جالبه این میگه اونا حمله کردن، انسان حملش کرد، باید بگه آفرین بر انسان، میگه خاک بر سر انسان. این چه جور قدردانیه؟ اینو اولین کاری که میکنی روش فکر میکنی که این آیه چی میخواد بگه. آیه یکی مونده به آخر سوره احزاب، نه 71 یا 72، 72 از چی شد؟ آیه 72 سوره احزاب. اول فکر کنید، فرض کنید هیچ تفسیری تا حالا نوشته نشده، همین رو ترجمهش فکر کنید که چی میخواد بگه، این امانته چیه، داستان چیه. در تموده بعد چه کار میکنید؟ به تفسیر مراجعه میکنید، مثلا به تفسیر نمونه مراجعه میکنید. بعد بیاییم تا ببینیم اللهم صل على محمد وآل محمد.